أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که هرچه اطوار وجودی انسان در تغییر و تبدل باشه، از مرتبه بدنش تا مرتبه نفس و فوق این مراتب، در همه این اطوار اون شخصیت و هویت واحده انسان محفوظه و عرض کردیم که شخصیت هر شیئی و هر موجودی به وجود اوست و چون وجود همه موجودات را از حد منسلخ بفرمایید، خود متن ذات وجود را ملاحظه بفرمایید، یک شخصیت و یک وجود است. اون وقت بحث شخصیت واحد نظام هستی شبیه اون بیت معروف که حق جان جهان است و جهان جمله بدن و مشابه این جمله آقایان برای ما قابل حل میشه و اون چه که شما در نظام وجود میبینید، اینها همه اطوار وجودی است که این اطوار از هم متمایزند، اما امتیاز غیر از تشخص شخصیت همه به یه حقیقت است و اون وجود به این وجود هم یکی صمدیه، وحدت سعی داره و کلی به معنای خاص فلسفی است که در درس 50 برد محضر میرسونیم. و اون چرا که ما میبینیم، میبوییم، میچشیم، ادراک میکنیم، تخیل میکنیم، چه در به ظاهر بیداریمون و چه در به ظاهر مناماتمون و چه در انشاءالله حالات خوش توجهات عرفانیمون و مکاشفاتتون مشاهده می‌فرمایید، اینها همه مطلقا اطوار وجودن، شؤون وجودن که اطوار دم به دم در حال تبدلن، آن به آن این طور برداشته می شود، می رود، طور دیگر می آید، منتها به نحوی که الفاظ رهزن نشود که فرض ایجاد و اعدام به اون معنای مصطلح فکری اون طوری نباشه، به معنای عمد یافتن، پایان یافتن هر جلوه‌ای و آغاز جلوه دیگر که دم به دم این اطوار را مبدأ هست، معاد هست، مبدأ هست، معاد هست، که مبدأ همه این اطوار وجوده و معاد همه این اطوار هم وجوده. این مبدأ و معاد یه حقیقت ثابت بی زمان، بی مکان، بی تغییر که هیچ گونه این حرفا توش راه نداره و اون چه که در مباحث فلسفی عرفانی سخن از شبیه حرکت جوهری هست، تجدد امثال هست، تغییر و تطور مطرح می شود، مطلقا بحث حرکت پیش میاد و اون چه که مشهود شما هست به ظاهر در تبدلن، اینها همه مطلقا در اطوار و شؤون وجود پیاده میشه. خود وجود من حیث هوه از نظر ذاتش کمونش مبدع و معاد نداره، معنا نداره که مبدع و معاد داشته باشه، که بفرمایید وجود از کی آمده و وجود تا کی موجود است، این معنا راه نداره و این سوال اصلا سوال علمی نیست، سوال عقلی نیست، فقط یک نحو مداعبه وهمه و بازیگری خیال و وهمه که پیش میاد که فرض وجود حالا از کی آمده، خدا از کیه و تا کی هست. این یک بازیگری وهمه، چون وهم و خیال چه این که عقل، اینها همه مطلقا در اطوار وجود میتوانن ادراک داشته باشن، نه وهم نه خیال نه عقل نه روح نه رفس، هیچ کدام از این مراتب وجودی انسان نمیتوانن اون حقیقت وجود را، اون ذات وجود را، نمیتوانن او را بیابن، مگر اینکه به عقل بفرمایی که وجود الله حق، اون وجود حق الله هست، الوهیت داره، براش معنا کنی حالا میگه میفهمم درسته، و بهش بفرمایی که اون مثلا رحیم است، حکیم است، قدیر هست، میگه میفهمم، و بفرمایید به جناب قلب که اینها را در مقام شهود مشاهده بفرما، ایشونم میگوید حرفی نی، ما به راه بیفتیم، سیر عملی انسانی رو در پیش بگیریم، بعد انشاءالله شهودهای قلبی هم نسبت به اطوار این حقیقت وجود روشن میشه، آشکار میشه، و مطلقا ما داریم تو اطوار و اسما و آیات و تجلیات وجود داریم قدم میگذاریم، ادراک میکنیم، که اگر ادراک را بخواهید از اسما بالاتر ببرید، به خود عین ذات بزنید، ذاتی که تجلی نداشته باشد، ظهور نداشته باشد و تمام جهات و لحاظات و شؤون را کنار بگذارید، بخواهید خود متن ذات را اون طوری که هست مشاهده شهودی بفرمایید، اون را فرمودن به این که به کنهش نمیشود، ولذا وجود وجوده، حق حق است، اول و آخر نداره، اون ذات ظاهر و باطن نداره در مقام اون طوری. حالا همین را در خودتونم پیاده میفرمایید که اون ذات جناب عالی، ذات هر شیئی، ولذا جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه در کتاب قیمه فصوصشون به صورت بیت شعری میفرماید و کیف ادرکهو، راجع به هر شیئی هر موجودی میگوید چگونه من بخواهم اون را، اون موجود را، اون شی را اون طوری که هست بیابم، ادراکش کنم و به سر و حقیقتش برسم، که و انتمو فیه، و حال این که تو، حالا خطاب به اون ذات غیبی حق، و حال این که تو در او هستی، و انتمو فیه، تو در اوی، که او را، اون ذاتش را، اون حقیقت این شی را من بخواهم پیداش کنم، دست از این شی اون شی این و آن بردارم و از حدود رخت بربندم، که خودتی. اینه که در مقام ادراک یه همچین کتل شیرین خیلی شریف و چقدر زیبا هست. و یحذرکم الله نفسش چقدر لطیفه، و اون روایاتی که می فرماید ولا تتفکروا فی ذات الله، در ذات او تحت تفکر نفرمایید اون چقدر شیرینه. آخه تفکر مال فکر است، مال عقل است، عقل محدود است، عقل حد برداشته است، عقل تجلی وجوده، عین وجود نیست، خود وجود نیست، ظهور اوست. وقتی عقل محدود شد، فکر فقط بتواند حدود را ادراک بفرماید، شما چطور میخواهید عقل محدود وجود ذات صمدی غیر متناهی را ادراک بفرماید؟ ولذا فرمودن که از باب سالبه به انتفاع موضوعه، که اصلا عقل به ادراک ذات وجود نمیتواند چون دست پیدا بکند میگوییم در ذات وجود فکر نفرمایی. اینجا بحث فقهی نیست، این روایت روایت فقهیه نیست که یک مثلا فقیه بیاد بر اساس این روایت حکم بکند که تفکر در ذات خدا حرام است. چرا؟ چون آیه به صورت نهی است و نهی دلالت بر حرمت دارد، پس آیه دلالت بر حرمت فکر نسبت به ذات حق دارد. بعد بگوییم که هر کسی در ذات حق فکر بفرماید حرامه، روایت فقهی نیست، این یک روایت اعتقادیه، این برای بیان یک سری از اسرار نظام وجوده و اون اینه که کانال و سر و جدول وجودی عقل یک جدول محدوده و وجود یک حقیقت غیر متناهی است و هرگز محدود را اون توان، اون نیرو، اون قوه نیست که بتواند غیر محدود را ادراکش کند. این از این بابه و از باب دلسوزیه، از باب رأفته، از باب این که نکنید که نمی شود، نه این که نکنید که حرام است. ولا تتفکروا فی ذات الله. حالا می خواهید بفرمایید یا الله این بوی و این میدان، این شما و این عقلتون، بیفتید در میدان مباحثه وجود ببینید که عقل شما کجا رو میتوند بگیرد. بعد از جناب صدر المتعلهین قدس سره اون عبارت شریف اسفار که میفرماید عقل دو تا قضیه رو نمیتونه ادراک کنه، این در توان عقل نیست، یکی به عدم نمیتواند برسد، به سر عدم، به حقیقت عدم. چرا؟ برای اینکه عدم حقیقتی نداره، از بس که بی حقیقته، هیچ و پوچه. و اینجا اگر عقل نمیتواند عدم را اون طوری که هست، حالا ما دیگه الان اینا لفظم چه کنیم برای بیان واقع، لفظ اون طوری که هست دیگه نباید ما را الان رهزن بشه. عدم چیه؟ هیچیه، بی واقعیت است، بی حقیقت است. عقل نمیتواند بی واقعیت را دریابد، ادراکش کند. خب اون بی واقعیت به نحو اطلاق را، بله این طوری میتوند بگید که این درخت تا دیروز نبود امروز هست، 10 سال قبل نبود الان هست. میتواند به جهت اضافه به هستی این درخت در امروز، به این تجلیش، به ظهورش، به جلوش بگوید که پس 10 روز قبل نبود. بعد بگه نبود 10 روز قبلش رو من ادراک میکنم، چون اون روزم بودم این درخت در این نقطه در این مکان رویده نبود. یه همچین چیزی رو در ذهن تصور میفرماید که این رو میفرماین عدم مضاف. اما عدم به ماه هو عدم، هیچی، هیچی چیه؟ هرچی عقل هیچ جا رو تمسک نکنه، هیچی نگوید، هیچی آسمان، هیچی آب، هیچی خاک، او رو به هیچ جلوهی به وجود اصلا استناد ندهد، عدم رو هیچ در محدوده وجود قیاس نکنه، و در محدوده شؤون وجودم قیاس نکنه. هیچی، هر چی به شما بگویم آقا هیچی چیه؟ آخه حقیقتشو بگو هیچی یعنی چه؟ میگه آخه هیچی قابل ادراک نیست که. این عدم ادراک هیچ برگشتش به ضعف معلومه، نه به ضعف عالم، نه اینکه عقل در ادراک هیچ ناقص باشه، نه، عقل در ادراکش کامله، اما این معلوم به نام هیچ ایشون چیزی نیست تا اینکه عقل بتونه او رو بگیره. ایشون چیزی نیست، معلوم هیچه. چون معلوم هیچ است، هیچ به حقیقت معلوم عقل نمیشه. این از باب ضعف معلومه، نه از باب ضعف عالم. بعد یکی دیگر رو هم، عقل هر چه بخواهد به سر او، به کمون ذات او برسد، راه برای ادراک نداره. و اون چیه؟ وجود محضه، وجود صرفه. وجود آسمان، وجود آب، وجود ملک، وجود انسان، وجود فرشته، وجود مجردات، وجود مادیات، اینجوری نخیر. وجود را به مضافها، به ظهورات وجود، به تجلیات وجود هم اسناد ندید، و الا وجود را بخواهید به جلوه هایش اسناد بدید، بگید وجود از اون جهتی که آب شده، خاک شده، هوا شده، دریا شده، این همه ظهورات شده، اینها چرا؟ اینها تجلیات رو عقل میگه میفهمن. اما به عقل بفرما که وجود به ما و به وجود رو به ما بگو که چیه، اون حقیقتش را، ولا مفهومش رو چرا؟ معنایش رو عقل میفهمه، اون مفهوم ذهنی تصوری عام را عقل میفهمد. میگه وجود یعنی هستی، یعنی بود. هیچ عدم یعنی چی؟ یعنی هیچ، یعنی نبود، ناچیز. این اندازه مفهوم رو میفهمه. اما بیاید اون متن خارج را، متن خارج، چون عدم هیچ خارجیت ندارد، از باب این که زیر صفر است، عقل او رو نمیفهمه. و وجود به ما هو وجود، از باب این که فوق تصور هست، عقل نمیتونه او رو ادراکش کنه. ولذا از این با فرمودن که در ذات حق تفکر نفرمایید. این تفکر از باب نهی نیست که از باب عدم وصول عقل به کنه ذات وجوده. میخواهید بفرمایید، تشریف بیارید. این عقل شما، این قوه ادراکی شما، هر چه میخواهید در کمون وجود تحقیق بفرمایید، در ذات وجود قواسی بفرمایید، میبینید که به هر چه میرسید تجلی اوست. یعنی او یک پنهان محضی است، گنج مخفی است، که هر چه عقل به دنبال این گنج مخفی میگردد، او مخفی تر میشود. اینه که جناب حاجی در همین اول منظومهشون میفرماید یا من هو اختفا لفرط نوره. حالا تازه ایشون در مقام اختفا رو زده به شدت نوریش، ایشون اینو مطرح کرده. این رو هم از اسفار جناب صدر متعلقین اقتباس کرده که در ادراک ذات وجود چون شدت نوریش، عقل قدرت ادراکشو نداره. در ادراک حقیقت عدم چون شدت ضعف است، نقص است، ناچیزیه، بازم عقل او رو ادراک نمی کند. منتها در عدم ادراکش اون ضعف عدم را به جهت خود عدمه، ولی در ادراک عجز ادراک عقل از حقیقت وجود به جهت ضعف عقله. اون از بس که شدید و قویست، ایشون توان دیدن او رو ندارد. اما بازم حرف فوق این حرف هاست. یا من هو اختفا لفرط نوره، باز اشاره است به یکی از اوصاف وجود، و اونم نوریت وجوده. چون نور هست و این نور شدید هست، عقل قوه و توانایی نور محض را، ادراک نور محض را نداره. مثل اینکه میفرمایید چشم در تاریکی محضم نمیتوند ببینه، در روشنایی محضم نمیتونه ببینه. اونجا هم جناب آخوند در اسفار به همین معنا تمسک کرده که عدم چون ظلمت محض است، هیچ قابل رؤیت نیست. و وجود چون نوریت محض است هیچ قابل رؤیت نیست. حالا اگر هم حتی بخواییم در وجود نوریت را هم به میون بیاوریم، باز یکی از اوصاف او را اشاره کردیم، ولذا در مقام ذات غیبیش بخوایی بفرمایی او نور است، تا گفتی او نور است دیگه ذات غیبیه نشده، شده تجلی، شده ظهور. تا بفرمایی او الله است، الرحمن است، چه اینکه قرآن هم همینجوری گفت زده هوه، اون چیه؟ اون هوه کیه؟ اون هوه هوه قل هوه الله قل هوه الله احد، اومده باز زده به الله، زده به احد، زده به صمد، شد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که ما داریم این خدا رو، این حقیقت رو میپرستیم، ما داریم دنبال عبادت این یه حقیقتیم، اونی که الله است، الرحمن است، الاحد است، الصمد است، لم یلد ولم یولد است ولم یکن له کفوا احد است و دیگر اوصاف کمالیه، ما داریم ایشون رو میپرستیم. بعد حالا بگیم که او از اون جهت که الله است، احد است، صمد است، دیگر اوصاف است و یا اسما است، او را از اون لحاظ نمیخوایم ملاحظهش کنیم، ما میخوایم خود او را، اون هوه را، اون هوه را، اون هو را میخوایم ملاحظه کنیم. خب اینجاست که دیگه آقایان حرف از فنا پیش آوردن، فرمایشات دیگر فرمودن، چه حرفها پیش آمده و خیلی هم شریف شیرین. بعد فرمودن ولو در مقام فنا هم که عقل شخص قرار بگیره، باز این طور نیست که به کنه او برسه، اون کنهش، ولی اون کنه ذاتش معلوم نخواهد بود. خب حالا پس ما هرچه رو در ادراک، چی رو ادراک میکنیم؟ تو اطوار، این چیه آسمان، اون چیه زمین، اون چیه ابر، اون چیه خاک، این چیه آب، این جماد، اون نبات، اون حیوان، اون انسان. بعد حالا میخواید میفرمون این عالم ماده، اون عالم مثال، اون عالم عقل، اون چیه اسماء الله، یک پارچه همه چی اسماء الله انشاءالله. خداوند توفیق فهم و رسیدن و چشیدن به این حقایق را عطا بفرماید. سروران من تثبت میخواد، خیلی باید ثابت قدم باشی، بار توحید هر کسی نچشد، طعم توحید هر کسی، یا بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر کسی نچشد. این بار خیلی سنگینه و این را سروران من، آقایان من، خواهران عزیز به شما عرض می کنم. آقای عزیز ما چه در عرفان عملی، قرآن، عرفان، عرفان عملی، عرفان نظری، قرآن عملی، قرآن نظری، فلسفه عملی، فلسفه نظری، یک کلمه حرف فقط آقا داره. تمام را این یک کلمه، العلم نقطتان، بله العلم نقطتان، کسر و هل جاهلو. همین سوره قل هو الله هم معنای همین روایته، اون حقیقت غیب احدی ذات وجود یک نقطه است، یکیست، یه حقیقته، یکیست، تعدد نداره. چی باعث شده میگیم الله الرحمن؟ ما جهال گرفتارشیم. حالا این قربان این جهل، این جهل خوبه، خوب جهلی، کسر و هل جاهلون. خب نمی فهمیم ذات وجود چیه آقا، ذات وجود چیه، نمی فهمم، نمی رسم، ادراکش نمی کنم، به کنهش نمی رسم، چیکار کنم؟ این چیه برای من؟ بیشتر صفری برای من وصف بفرما. چشم، چشم، قول بفرما، چی بگم؟ بگو هوه او. خب او چیه آقا؟ او نفهمیدم که آخه او کیه؟ او چیه؟ او قل هوه، هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. حالا بین در باز میشه، حالا داره تکثر پیدا میکنه. جمع کردی در مقام جمعش همون هوه هوه. بعد وقتی میخوای بگی که خب او چی شده، آخه بالاخره شما همش میگی او، آخه من چه میدونم او چیه، او کیه، خوردنیه، دیدنیه، شنیدنیه، حرف زدنیه، من چی بارش کنم آخه من، و من بالاخره میخوام ادراکش کنم. از شما سوال بکنیم که آقا شما میخوای او را ادراکش بفرمایی، لطفا مجاری ادراکیت رو بفرما، با کدوم میخوای ادراکش کنی؟ میگه خب حالا من بیچاره چیکار کنم، یا باید با چشم ببینم، یا با گوش بشنوم، یا با زبانم بچشم، یا با بینیم ببویم، یا با لمسم لمس کنم. اگر میفرمایید اینجوری نیست، با این گونه چیکار کنم، تو خیالم بگیرم خوبه؟ مثلا برای خدا یه عکسی، یک شبهی، یک تمثالی، یک اونجوری یه چیزی بسازم، اونجوری خوبه؟ نخیر، اینم نه. آخه اوست، اوست چی آخه؟ خب باز شما چه قوه‌ای داری میتونی ادراکش کنی؟ شما حرف از قوت بزنی ببین قوای تو چی رو میتونم بفهمم؟ چشم به غیر از دیدن اجازه میفرمایید که به سر اون هم بدون این که ببینه ببینه؟ میگه نمیتونه آخه، من باید باز کنم، باید یه چیزی باشه ببینمش. میگه پس با این قوه نمیشه، با چشم، با گوش، اینا نمیشه. خب باز چه قوه ادراکی داری؟ خیال دارم. خیال چیه؟ خیال اشکال میسازه، کارش صورتگریه، ایشون یک نقاشه. اجازه میدید برای خدا یک نقاشی کنیم، یک عکسی بکشیم؟ نه خیر، عکس نداره، اوست، اوست، عکسی نیست. خب پس خیالم که نمیشه، وهم چطور؟ باز چه قوه یکی از قوای دیگره ما وهمه. وهم کارش چی آقا؟ وهم شما چی رو میتونه بفهمه؟ ایشون فقط میتونه معناهای جزئی رو بفهمه، محبت این آقا با اون آقا، دشمنی اون شخص با اون شخص، بله، دوستی را، محبت را، زیبایی را، زشتی را، خوبی را، بدی را، و از این معانی مفاهیم. اینجوری اجازه میدی که مثلا قوه وهم ما بیایه برای خداوند یک معنای جزئی بگه. خدا یعنی این معنای جزئی؟ نه خیر، آخه این هم محدود کردنه. نه و دیگه اونه میشه که شما او رو آوردی کردی مثلا محبت، دوستی، چه مثل بعضی گفتن اسم خدا رو بگیم یزدان، بعضی گفتن بگیم نخیر یزدان اهریمن، از این فرمایش ها حرفا. باز چی داری؟ قوه ادراکی تو چیه تا بهت بگویم اون او را با چجوری ادراک کنی؟ عقل داره. عقل شما چه کار است؟ مفاهیم کلیه رو میفهمه، معانی کلیه رو میفهمه. آقا اون معنای کلی هم نیست، او اوست. چون تا بگی اون معنای کلی است، پس دیگه او نشده. قلب چطور؟ قلب دارم میتونه. قلب چیه؟ محل سانیافتن حقایق اشیاست. خب ایشون سانم نداره، اوست، اوست، سانی نیست. سه، و هرچه بخواید بفرمایی، هرچه از آقای مدرکی که دنبال ادراک ذاتی حق است، باید از او سوال کنید که شما در مقام ادراک قوای ادراکی چی داری، و اجازه میفرمایی که ازت سوال کنیم کار قوای ادراکی شما چیه، چه جوری میتونن ادراک بکنن، محدوده فهمشون تا کجاست، هر کدام از قوایتون را در مقام ادراک به کار میگیرید، میبینید تمامشون در مقام ادراک محدود به یه حد خاصن، یا باید صورت ظاهریه رنگی رو ببینه، یا باید صوت و صدایی رو بشنود، یا باید بویی رو ببوید، یا باید طعمی رو بچشد، یا باید یه ظاهری رو لمس کند، سفتی، زبری، نرمی، شلی، و یا باید یه صورتی رو شکل بندی کند، یا باید یه معنای جزئی رو بفهمد، یا یه معنای کلی رو، یا اون چه رو که فهمیده رو در خودش سان بده. پس شما قوای ادراکی برای فهم ذات او را بفرمایید چه قوه‌ای دارید، ما بخوایم او رو به شما، اون ذات را، اون حقیقت را، حالا ایشون به ما بفرمایید، من خودم رو اون طوری که هستم بد نشون بدم، شما ببینم چی داری. اون چه که داری رو ما میبینیم به کار نمیاد. خیلی خوب، پس قوای ادراکی همه کوتاه آمدن، اوست.
حالا به عقل بفرمایی که شما برو در ادراکش یه زوری بزن، یه حرکتی بکن، یه توانی بگیر، قوت بگیر، ببین میتونی. ایشونم بنده خدا هر چه به خودش فشار میارد میگه آخه او اوست، یعنی چی؟ آخه من نمیدونم این او کیه که ببینم ایشون اوست. خوردنیه، شنیدنیه، دیدنیه، ظاهریه، باطنیه، مادیه، طبیعیه، آخه چی؟ آخه من اسمشو چی بذارم؟ شما فقط هم یک کلمه دارید، آه وجود وجود است، اوست دیگه. اوست، اوست یعنی چه؟ نمیفهمم، نمییابم، هرچی کوشش میکنم نمیرسم. خیلی خوب، پس چه کار کنم او رو بیابم؟ قول بفرمایید. قول هو، اون هوه کیه؟ اون هوه اونیست که، حالا این اونیست در همه اسماء الله جاریه. الله کیه؟ در مقام لفظ میفرمایید اونیست که دارای مقام الوهیت. اونیست، اون اونیست، خود اون. اون کی آخر که دار؟ ولی دیگه میفرما خب شما قوه ادراکی بیار برای ادراکش، ما بهت بگیم اون کیه. معلوم موقعی به عالم معرفی میشود که عالم قوه ادراک اون معلوم رو داشته باشد، توان ادراک رو داشته باشد. بعد برمیگردی میگه خب آخه او اوست، آخه من چه میدونم آخه او اوست، یعنی آخه این او کیه که آخه اوست، این وجود کیه که وجوده. خب شما یه قوهی بیار ما بهت بگیم این او اوست رو بفهمه. ما تنها چیزی که برای معرفیش داریم اینه که او اوست، خودش خودش، ذاتش ذاتشه دیگه. چیکار کنیم؟ چی بهت بگم؟ من ذاتش رو عوض کنم که تو بفهمی؟ این نیست که منی که من و شمایی که میخواهیم بفهمیم باید یه قوهی در فهم او ارائه بکنیم تا به من و شما بگوین که اون قوه شما قدرت ادراکشو داره. اون قوه ادراکی نیست. خیلی خوب، حالا نداریم چیکار کنیم؟ بالاخره از او بیگانه باشیم، نشناسیمش، هیچ دنبالش نریم. چه عجیبه که همون او در درون ما هی ما رو قلقلکم میده، میگه ساکت نشین، یا الله یه حرکتی بکن، از تو حرکت، از او برکت. خب خیلی خوب، حالا من حرکت کردم، اومدم میخوام بگیرمش، بفرما. حالا این، حالا ببین این که چون نمیدانیم او چه حقیقتی است، حالا انا العلم نقطتون، بفرما کسر و الجاهل. حالا چیه اون حقیقت؟ چیه؟ قول و الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب آقا اینا چیه باز؟ اینا چه حقیقتیه؟ اینا چه واقع؟ ایشون مگه همون یکی نی؟ بله همون اوست، و همون اوست. آخه این اون، اون او، ایشون چجوری او هست؟ چجوری حقیقته که آخه میفرمایید الله احد است، صمد است، رازق، خالق، باسط است، قابض است، حادیث، مزرده و و و و و هر چی میخواید میگید. آخه ایشون چی جوری آغاز، چه حقیقتی که اینجور هست؟ بله، ولذا ما قرآن را از مقام جمعی غیب ذاتش آوردیم که این العلم نقطتون را ما جهال، مایی که قدرت ادراک اون حقیقت غیب ذات احدی رو نداشتیم، ما اومدیم که این همه قرآن رو تفسیرش کردیم. چون من و شما باعث شدیم که وقتی اومدیم به دنبالش بگیم آقا این او کیه که ما میخواییم او رو بفهمیم، بله فرمودن حالا میخواید این او رو به شما معرفی بکنیم، چشم، ببینید این او، این هوه، این غیب کیه؟ و حالا بازش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین حرفی که، حالا چون قرآن انزالیه، نه قرآن تنزیلی که نیست که آقا جان، قرآن انزالیه، اولین حقیقتی که از او خودش را تحت عنوان واقعی نشون داده، به صورت اسم نشون داده، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که اللهیت را، الوهیت را و اونها را نشون بدهد، اسم بودن خودش رو در قرآن جلوه داده. این معناش اینه، اگر میخواهید ببینید او کیست، او اوست، میتونی بفهمی یاد. اگر نمیتونی بفهمی به حقیقت و به کنهش برسی، که اون دیگه به رسیدن حقیقت و کنهش هیچ واسطه نمیخواد، واسطه بردار نیست، بگی از الله به او میرسم نه خیر، از الرحمن به او میرسم نه، از الرحیم به او میرسم نه، از مالک یوم الدین اصلا، از حکیم و قدیر نه خیر، از مرید و مختار اصلا، هیچ. میخوای او را اون طوری که اوست بیابی، این او یافتنش واسطه بردار نیست، هیچ واسطه بر نمیدارد. چون تو رفتی واسطه بگیری، در واسطه ای نمیتونی به او، به او که اون طور اوست برسی. اون بی واسطه است، هوه واسطه بردار نیست. برای ادراکش برسیدن حقیقتش بفرما. نتونستی بیا، خب به چه واسطه؟ اینی که فرمودن این بای بسم الله رو میشه حرف بای به معنای بای واسطه هم بگیریم، بای سببی هم بگیریم. مثلا خب به چه سبب، به چه واسطه، به چه نه من او رو بشناسم؟ بفرما به واسطه اسم او رو بشناس. پس دیگه از ذات دست میکشیم. همین اول قرآن داری وارد میشوی، این برای بیان اون شخصیت و هویت خود ماست، که چون نتونستیم به غیب او برسیم، حالا تازه ما که نتونستیم به غیبش برسیم که انسانیم، جمادات که به طریق اولا، نباتات که به طریق اولا، حیوانات که به طریق اولا، تازه اونها میخوان به سر ما برسن، نمیتونن تا چه برسن به سر او برسن. این از عجز انسان، قرآن اولین مرحله ای رو که با مقام انزال شروع کرده، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. فرمود میخواهید به چه صورت او رو بشناسید؟ به واسطه اسم او رو بشناس. اسم. ولذا اگر مثلا یه وقتی تفسیر قرآنی باید شروع بشود، همین اولین بحثی که باید در اینجا طرح بشود، اسم چی هست؟ اسم یعنی چی؟ خدا اسماء داره یعنی چی؟ اسماء الله یعنی چی؟ صفات یعنی چی؟ از همین اول باید حقیقت اسم خودش رو جلوه بده. به واسطه اسم او رو بشناس. خب حالا بفرما ببینیم اسمیشون چیه؟ ما خود او رو نتونستیم بشناسیم، پس اسمشو بفرمایید ببینیم میتونیم بشناسیم. بله. حالا چه جالب، تمام ما همه اسم داریم. بله آقا، او برای شما پیام فرستاده. آقا من نمیدونم این او کی، آقا اسمشو بفرمایید ببینم. بله آقا فلانی برای شما پیام بده. آقا بله بله شناختم، درست شده. ببینید تا اسم پیدا نشود، معروف معلوم خودش رو نشون نمیدهد. او خودش را نشون نمیده. خب میخواییم به واسطه اسم او رو بشناسیم. چشم، اسم او رو به ما بفرمایید. ایشون اسمش چیه؟ آدرسشو بدید. میخواییم حالا با این اسم بریم ایشون رو پیدا کنیم. خیلی خوب. بعد خودشم در روایت قدسیه فرمود تمام اسماء من همه حجاب منم، همه حجابم. چه این که الان اسم خود ما هم برای هم دیگر حجابه، حتی ظهورات ما برای نفس ما حجابه. بعد ما الان فقط تنها لفظی که برای هم دیگر داریم همینه که بگیم او. همین میگه آخه بالاخره او را به من بفرمایید. این او کیه که شما از او حرف نقل میکنی؟ این او را اسمش کیه؟ اسمشو میگذارم مثلا میگن علامه حسنزاده روحی فدا، ایشون اسمش این. خب اسم آلا خوب شده، حالا بله میفهمی، حالا آقا رو شناختم. خب آقا رو شناختی شما که، پس چرا موقعی که او گفتیم چرا حرف از عدم شناخت زدی؟ هر کجا پای خوبه مطرح هست، هیچ شناختی نیست، شناخت از بیشناختی. همین که پای اسم به میان آمده، حالا چه اسم لفظی، این یک نحو معرفه، که اسم حقیقی متن واقع که انشاءالله بحثاش با در پیش از فرض برسونیم، که اون در هر دو صورت شما مجبورید او رو با حجابش بشناسید. بی حجاب لخت نمیشه، بی حجاب صرف نمیشه. خب در مورد نفستون هم همینه، در مورد خودتون هم همینه. بعد میفرمایید که من منم دیگه. خب آقا این من تو معرفی بفرمون که من بشناسمش. ببینید تا فرمودید من، آخه من همینی هستم که می اندیشم، می خورم، راه میرم، حرف میزنم، می بویم، می چشم، همین منم دیگه. ببینید اینها شما اون حقیقت منت را، اون ذاتت را، اون واقعت را بگو. میگه واقعشو خب بگم، شما میگم من میبینم، میگه آقا نه دیدن رو نخواستم، چی میشنوم نه آقا شنیدن رو ما کار نداریم، اون من تو بگو. من میاندیشم، اینا رو من نخواستم آقا جان، اندیشه و فهمیدن و مدرکی و خیال داری و وهم داری و نفس داری و عقل داری و روح داری و سر داری و بدن داری و نمیدونم اینا رو، من کاری به این امور ندارم، اون منت رو برای من بگو. میگه خب اون من هستم دیگه، حالا اگه مرد هستی بیا منو بگیم. بله اگه میتونی واقعا به ذات من، به حقیقت من برسی، این من رو یا اگه میخوام برات معرفی کنم بالاخره باید به چه وسیله. حالا میگه آقا برای ما یک نحوه معرفی کن، خود اون من رو من هر چی فکر میکنم آخه من تو چیه؟ من نمیدونم، هیچی نفهم. خب من تو معرفی کن. میگه من معرفی میخواد بکنید، به اسم شما رو معرفی میکنم. خب حالا اسم من شما چیه؟ اسم ماشاءالله او رو با هر صفتی که جمع کنی اسم درست میشه. این من من آقا، این من من یک مرتبه ای داره به نام بدن. خیلی، یعنی یه صفتی داره، جسم داره، پا داره، دست داره، اعضا داره، جوارح داره، اینها به این جهت این من رو میگویم بدن. رسیدیم به نقطه حساس، لطف بفرمایید دقت بشه. این من را از این جهت که این من، خب میبینی دیگه الان پیش تو وایستادم، نشستم، میخورم، راه میرم، اینا دیگه، این جسم، اینها، خیلی خوب، این من با این اوصافی که الان او رو نقل کردی اسمش چیه؟ اسمش مثلا در یه مرحله میفرمایی این الان فعلا بدنه، این بدن منه. خوب شد. بعد در مقام اسناد میبینی که این بدن رو باز به خود منت اسناد میدی، میگی آقا اینها اوصافی که گفتم اینها همه اوصاف بدن اون من منه. خیلی. بعد حالا بفرمایید در خود موطن این بدن شما هم ببینیم اینجا باز این بدن شما چه اسمهایی رو میتونه بگیره، چون اسم یعنی اون ذاتی که دارای این صفته. میگم آقا من اونی هستم که میبینم. خب به اون صورتی که میبینی اسم تو چی میگن؟ میگن من بصیرم. بصیرم، بصیر یعنی چی؟ بینا یعنی چه؟ یعنی اونی که میبیند. خب اونی که میبیند ما زود این معناشو میفهمیم، یعنی بیننده دیگه. اما این میبیند رو بردار، بگذار خود اون باشه. اون چیه که بالاخره میبیند؟ میگه آقا باز قرار نشد، من بهت گفتم اگه میخوای اون من را، اون من من را بیابی، خب من منم، بیا ادراک. اگه قرار شد اون منو بیابی دیگه سوال از من نکن، خودت باید بیابی. اگه نتونستی اون من رو بیابی، قرار شد من به شما معرفی کنم تو بیابی، بنده در معرفی راهی ندارم، او رو بالاخره به یه جهتی، به یک حالی، به یک وصفی، به یه چیزی برای شما اتصاف بدم و از او یک نامی ببرم دیگه. من میگم من بینایم دیگه. خب از شما بپرسیم این که فرمودیم من بینا هستم، این بینایی صفت اون من توه؟ بله. اگر این بینایی را از اون من تو کنار بگذاریم، باز اون من تو تغییر میکنه یا همون منه؟ میفرمایید خب اون دیگه همون منه دیگه، باز تغییر نداره که. خیلی. پس من تو در صفت بینایی تو اسمش هست به نام بصیر، بینا. حالا اجازه میدی بهت بگیم که اصلا تمام حقیقت بینا باشی؟ میگه آقا سرور من، جان من، آخه تمام حقیقت من که بینا نیست آقای من، که این یک اسم منه، این یک اسم توه. یعنی چی؟ جواب میده که این یک اسم منه یعنی من اون ذات من را به بینایی خودم با هم دیگر این رو ترکیب کردم، ترکیب اتحادی واقعی به تو گفتم، اسمشو گذاشتیم بصیر. دیگه قرار نشد که شما تمام حقیقت اون من رو بیاری در همین بینایی اینجا محدود بفرمایی، که آخه اون من، من هم بیناست، هم شنواست، هم گویاست، هم رونده است، هم خورنده است، هم خوابنده است و هم گوینده است. هزارون کار میکنه، هم میخندد، هم میگرید، هم شاده، هم ناشاده، هم قبض میفتد، هم بست میفتد، خوشحالی دارد، ناراحت. آه شما باز قرار نشد که آخه من مرو بره فرد بیاری در دیدن خلاصه کنی، در شنیدن خلاصه کنی. خب به هر حال این من تو چند تا اسم داره؟ میگه نمیدونم، اینقدر اوصاف من دارم که او رو با هر وصفی بخوای ملاحظه کنی یه اسمی براش پیش میاد. خب اون من تو باز چه کار است؟ میگه این من یه نحوه حقیقت. خب اون من تو باز چه کار است؟ میگه این من یه نحوه حقیقتی است که تعلق به این بدن منم داره، که این بدن منه، جسم منه. خب به لحاظ این که تعلق به بدن شما داره، ایشون باز اسمش چیه؟ چون الان دیگه ما حرف از ذات من نمیتونیم سوال کنیم، ذات رو طرف هیچ معرفی نمیتونه بکنه، فقط همون یک کلمه است که میگیم خب من من هستم دیگه، بیاز من من، هر چی میتونی تو هم کوشش کن ببین چی میتونی خبردار بشی. خب این من تو به جهت این که تعلق به این بدن داره، به این جهت اسمشو چی میفرمایی؟ چه اسمی داره؟ میگه اسمشو میگوین نفس. نفس. خب به اون جهتی که تعلق به بدن دارد نفسه، به اون جهتی که در خود مرتبه بدن که این الان ظاهر است میبوید میچشد، الان خود این مرتبه بدن چطور؟ اسمش چی باشه؟ میگه خب حالا بفرما این بدن من، اسمشو بگذار بدن. ولذا بدن، نفس، عقل، روح، سر، خیال، وحی، هر چی میخواید بفرمایید، قلب، طب، بینا، گویا، شنونده، رونده، خورنده، هر چی میخوایی اسمشو بگذار، اینا همه اسمند، هیچ کدام بیان ذات نیست، هیچ کدام از این الفاظ عبارات با معانی که دارن، با معنای خاصی که براشون میشه، هیچ کدام مبین حقیقت ذات نیستن. اون وقت پس شخصیت شما به کجا برمیگرده؟ میگه شخصیت من برمیگرده، دیگه شخصیت به دیدن من نیست. که اگر بگم آقا من در مقام بی دیدن شخصیتم، شما به من بفرمایید که خب پس اگه اینجوریه شما در مقام شنیدن پس یه شخص دیگر باید باشی. نه خیر، اون یک شخصیت من، اون یک من و حقیقت و ذات من، اون را بدون جهت که میبیند ما اسمشو گذاشتیم بینا. نه اینکه بینایی یک شخصیت جدا، شنیدن شخصیت جدا، عقل شخصیت جدا، نفس شخصیت جدا، بدن شخصیت جدا باشه نی. العلم نقطتون کسر و الجاهلون، اون من یک من است، یک نقطه است، اون نقطه است، حتی کشیدم نیست. ولذا اون نقطه رو میبینید، نقطه اصلا کشیده نیست. وقتی این نقطه رو میخواهی که به سرش، به حقیقتش برسی، میبینی نقطه نقطه است. نقطه عدد است یا عدد نیست؟ نه عدد است نه عدد نیست، اصلا نمیشه اسم روش بگذاری. خب چه کارش کنیم؟ میخوایی او رو بفهمی، مربوطی که مجبوری که کشش بدی. علم تره الی ربک کیف مد الذل، نمی‌بینید که دیگه ما مجبور بودیم خودمون رو کش بدیم تا شما یه چیزی بفهمید؟ ولا حرف همون یک کلمه است، من هستم، به حقیقت من میخوای برسی برس. چون حالا تو نمیتونی به کنه من میگی آخه من هستم یعنی چی؟ میگم پس ببخشید من مجبورم این من خودم رو کش بدم. بفرما، اجازه بده بهت بگم من اونی هستم که آقا بدن دارم، میبینم، میخورم، راه میرم، میشنوم، اندیشه دارم، شعور دارم، خیال دارم، وهم دارم، من این هستم. بفرما منو بشنو. میگه خب اینها هست، حالا اینا رو میشه فهمید. پس اجازه میدی بگیم که شما اون من تو یعنی دیدن، شنیدن، خوردن، رفتن؟ میگه نه خیر، باز اجازه نمیدم. اینها همه اسم من هست، اینها همه اسم و رسم اوست. خب خود من چی؟ خود من بی اسم و رسم، خود من اسم نداره. حتی لفظ من رو هم که برای خودم استعمال کردم، اینا رو چون ما در مقام حرف زدن هستیم دیگه من چیکار کنم؟ مجبورم که باز برای اون ذات خودم باز یه لفظی بذارم به نام میم و نون، به نام من. همین، ولا من این من رو هم بر این لفظ میم و نون رو هم بر میدارم. اگر از من سوال بفرمایی که اون ذات حقیقت تو یعنی میم و نون، تو میگی من برو که کشتی تو، هی حرف میمونون رو میگی، میگه اگه ببخشید میخوای این میمونون رو هم اون حقیقت معرفی کنی، نخیر، میمونونم نیستم، منم دیگه، منم من نیستم. ولذا رفتی به من برسی، من کیستم شده من نیستم. حالا یه وقتی با بیچارگی اینها گفتیم الهی شکر است که به جایی رسیدیم که تا ببینیم من کیستم دیدیم من نیستم. در حال هرچی میگردی میبینی هیچی پیدا نیستی، هیچ پیدا نیستی. حالا در همون جا هم همین بحث هست، میفرمایید قول به من میگی که بگو هوه او الله هست، الرحمن هست. بهت گفتم الله و الرحمن اینا رو بگذار کنار، خود اون او رو بگو. میگم خب او اوست دیگه. میفرمایید منظور از این که او اوست یعنی لفظ الف و واب اویی که میگیم اینجوری او اینه. میگه ببخشید اگه خواستی تو این لفظم توقع و از مهورم برداری، او هم هیچ میشه. ولی او هم برداشته میشه در مقام لفظ، در مقام فهم هیچ. ولذا خود لفظ او هم یک وقت میبینی رهزن شده. اون معناش هم گاهی میبینی معنایی که تو ذهن داری، میگه نکنه که ایشون میگه او اوست، مثلا اون او همانند شکل این آقا باشه، شکل این آفتاب باشه، شکل اون آب باشه، شکل اون خاک باشه، نکنه اون اوی ایشون اینجوری باشه. اینم باز رهزن میشه. چه کار کنی؟ هیچ، سکوت. در مورد خودمون هم همین هستیم، یعنی در نهایت به سکوت. منتها الان یه وقتی بحث کردنه، یه وقتی اون حال رو پیدا کردنه. بله اون حال، بعد اون حال یواش یواش مقام بشه دیگه، مقام بشه. بنده خدایی سوال میکنه از من که من خیلی آقا رو دوست دارم، خیلی بهشون علاقه‌مندم. بعد مثلا آقا تو این رساله انسان در عرف عرفان از خودشون حالاتی نقل کردن، این مثلا درست بود؟ اینا ها بنده خدا گفتم ها آقا جان سرور من، شما در اون متن توحیدی که آقا قرار داره دیگه من و این و اون و این و اون اصلا نمیبینه. چندین بار با این دو گوشم شنیدم فرمود دیگه چی میگم این و اون و عثمان این هم اصلا رفته، اینا برداشته شده، اینا اصلا نیست. حالا نیسته به معنای اصطلاحیش، به معنای حقیقیش، نه نیسته هیچ، بی ذات بی حقیقت نیست، این و اون برداشته شده، حرف از من و ما نیست. گفتم سرور من، جان من، احوز، سرور تاج زر ما، اینجا حرف از یک شخص و یه آقایی و میخواد مثلا، و اینجا فرض بنده تو این نشأه طبیعت ما هنوز سیری نکردیم و کاری نرسیدیم و گامی نگرفتیم و ای دیگه خو کردیم با این الفاظی که ریا میشه و خودنمایی میشه و با این گرفتاری هستیم. نه بله. بعد بهشون عرض کردم آقا شما در اون مقام توحیدی قرار بگیرید، بعد بفرمایید که حرف چی میشه. حرف حرف توحیدیه، حرف من و ما، این من و اون، من و این و اون نیست. این که خلقه که آقا انسان در عرف عرفان میخواد بفرماد انسان باید به جایی برسد که یک پارچه حق بشود، نه انسانی که باز صحبت کنیم که بله ما خودنمایی نشده، ریا نشده. بله آقا شما این بحر فرما اینا تو محدوده فقه هست و خلق هست و حد هست و نقص‌بینی و این و اون هست و این ناقصه و اون کامل هست و اینا دید توحیدی پیدا نشده و ایشون در اونجاست و اون تو اون موطن داره حرف میزنن. بله علاج بیچاره، بله منصور که انا الحق گفت و تاج سر دار شد، عبدالله، عبدالله شیخ عبدالله انصاری الحق گفت و تاج دار شد. بله اون بنده خدا یه انا الحقی گفت، حالا اون دیگران افتادن به جان ایشون که بله شما میگی ما خدا هستیم و عجب، پس ادعای خدایی هم میکنی و دیگه کافر شده و یا الله سنگسارش کنیم و بالاخره بله کارشو به ظاهر تموم کردن. ایشون بالای دارن که میرم اونا کف میزدن چه میکردن، فهم همین هم حقه. بله باشه بفرمایید بکنید، این هم هست. بله که منصور انا الحق گفت و تاج سر داشت، او رو به دار کشیدن بنده خدا، اما عبدالله الحق گفت و تاجدار شد. اینه که بله بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر خسی نکشد. اینها حرف هر دهنی نی، اینها بار هر ذهن و هر کسی نی. و ای کاش باز همین مسائل سنگین عرفانی اینها بیشتر تو همون وادی کتمانش بود، اون شیرین بود. اینا الان خیلی ماشاءالله حرفای عرفانی دیگه خیلی بعد از پیروزی انقلاب بله خیلی آفتابی شده و خیلی حرفا به صورت دیگه عادت در آمده و الفاظ و عبارات و حفظ کردن و حفظ زدن و اینها و اینها همه باز یک پارچه الان حجاب شده. بله که اون کنه عرفان، اون حقیقت قرآن و اون حقیقت توحید صمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قرآن هنوز خوب خودش را نمیتونه نشون بده. بله کی ما میتونیم به اون حقایق، به اون اسرار، به اینها تا موقعی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، موقعی که بتونیم از خودمون آزاد بشیم، تلق بشیم و معنای آزادی اینها بله از این قیود، از این اسما، از این حدود، از این جلوه ها، از این مراتب، از اینها در بیاییم و به حقیقت من کیستم خودمون پی ببریم و ببینیم واقعا کی هستیم. دیگه خودمون با خودمون نیاز نیست، جلوه نمیخواد، دیگری نیست که تا به ما بگد ما رو معرفی کن، خودت را به ما معرفی کن، ما بگیم من اونی هستم، میبینم، میشنوم، میخورم، راه میرم. نه خیر. بعد دیگه در درس 22 فرمودید دیگه مطلقا همه رو بردار، حد را بردار، حق را بگذار. سنگینه نه؟ اون خیلی شریفه، خیلی لطیفه دیگه فکر برداشته بشه، اندیشه برداشته بشه. بعد نه تنها به خودت میگویی دیگه لا تتفکرو فی ذات الله، بلکه به خودت میگویی حتی لا تتفکرو فی ذاتی خودم، فی ذاتی لا اتفکرو فی ذاتی، من حتی در ذات خودم به تفکر نمینشینم. وقتی در مقام تفکر مینشینم میبینم تمام در جلوه ها، در اطوار تو تفکرم و باشه محدوده فکر در مقام اطوار و شؤون وجود و ذاته. وقتی میخواد که به درس 22 عمل بفرماید دیگه از محدوده فکرم در میاد، در مقام بی فکریست، یعنی فکرم باید کنار بگذارد. آنچنان غرق در متن خودش بشود که او خودش بشه و خودش بشود و ذاتش خودش بشود و کمون غیبی خودش با هیچ یکی از اسماء خودش کار نداشته باشه. از اون جهت که میبیند میشنود اصلا، بدون جهت که خیالی دارد تخیلاتی دارد و الان قوه خیال او صوری را انشا کرده که در قوه حافظه او محفوظ است، اینها هم نخیر. اون چرا که از عقل یافته است و این یافته های خودش رو هم سان بدهد اصلا، اون چنان باید از تمام اسماء خودش منسلخ بشود، به متن ذات خودش توجه تام داشته باشه که یکی از لطایف معنای توجه تام عرفانی، یکی از لطایفش که بزرگترین لطیفش هم هست اینه، وقتی این توجه تام به حقیقت ذاتش بدون هیچ اسمی که می شود شخصیت او، که می فرمایید یک هویت است، یک شخصیت است، وقتی اون که پیش میاد دیگه به تعبیر خودمونی دیگه از اون بعد خدا رحمش کنه که میخواد سر از کجا در بیاره، اینی که فرمودن خطره. خب حالا یک کسی میخواد در متن ذات خودش فرو برود که در یک خطر عظیم قرار میگیرد که بگیم ان المخلصین، که دیگه از تمام اسما گسسته به معنای ظاهری، یعنی توجهش را از تمام اسما گرفته و توجهش را از همه اطوار و شؤون وجودیش گرفته، میخواهد تو متن ذات خودش اون جوری که هستم، اون طوری که هستم باشم. ان المخلصین لعلی خطر عظیم، معلوم نیست چی پیش بیاد که حالا اونها دیگه سرور من چی میشه چه بشه که استدعام کردیم عجله نفرمایید، همون وادی تفکر را بیشتر دنبال کنیم، داغ میشیم. اون یک مقدمه های بسیار سنگینیه شریفیه، بعد حالا تا برسه به اینجا، اینجا ناگهان خدا اینا کرده بله جسم اینجا حالا نشسته، هیچ توجهی به جسم نباشه و چه میدونم بارقه جرقه ذاتی پیش بیاد و یه وقتی جسم از اینجا پرت بشه به آسمون ها، به زمین، به کجاها، و بعد چی پیش بیاد؟ چه گرفتاری ها، لا اله الا الله، این من کیستم، کجا میخواد بره؟ اینه که انسان موجود ممتدی از مرحله اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است. این یک شخصیت اکوار پیدا میکنه که هیچ گسیختگی در میان اعضا و جوارح او نیست. آن چنان باز این را خوردنم با هاضمه‌ام، با جاذبه‌ام، با دافعه‌ام، که به محض این که اون توجه من از این امور برداشته بشود، قوه جاذبه دیگه جذب نمی کند، دافعه دفع نمی کند، هاضمه هضم نمی کند، قاضی قضا نمی گیرد، نامیه رشد نمی دهد. آقا چیز بدن پاشو چرا تکون نمی گیری؟ میگی هیچ، اصلا هیچ، اصلا بدن نیستم دیگه. بعد انشاءالله ادامه درس برد میرسونیم. همه چیز از دست من رفته، همه از دست رفته، هو شده است، انا و انت و هوه هو شده است، برو دنبال ایشون. ایشون کیه نمیدونیم، هیچ نفهمیدیم، کی با تو بود اینجوری نگه نمیدونیم. قوه حاضبه، قوه جاذبه، بدن، پا، دست، اعضا، جواره، پس کی بود تو میرفتی؟ میگه پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. پایان این درس داریم. حالا تازه باز اینجا جناب مولوی حرف روح رو زده، باز جناب مولوی رو بفرمایی که آقا روح یک اسمیست از اسمای اون ذات، اون اسم رو هم باز بردار بگذار، مجبور است دیگه. پرتو هو هست، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، دیگه روح هم باید برداشته بشه. اگه بخواد شعر مثنوی یک نحو تعالی هم پیدا بفرماید، دیگه پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، باید بشود انا و انت و هوه، من مادی و انت نفس و هوه جناب روح، همه هو شده است، بله همه از دست شد و هو شده است، انا و انت و هوه هو شده. باید بفرمایی پرتو هو هست، نطق و چشم و گوش. آقا این هو با شما بود، این ذات با جناب عالی، با او میرفتی، با او میخوردی، با او حرف میزدی، با او خیال میکردی، با او مکاشفات داشتی، چه الان جناب بدن این هو کجاست؟ نمیدونم. این هو با تو بود، ایشون شناختی؟ به حقیقتش نمیدونم، هیچ خبر نداره، پنهان. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدن. اون چنان هست که یک رگ مویی او از کلش جدا نیست. این من الان همه جا هست، همه جا، همه در همه جا منه، در همه جا من رو میبینی. تو میروی که خود او رو ببینی، میبینی هیچ نیافتی. اون چنان پیدایه ناپیداستی. حالا چون فردا شب آقا جان به لطف خدا عزیزان من، سروران من استدعا میکنم، انشالله از امشبتون، فردایتون مقدمه بگیرید برای فردا شب انشالله. دیگه حرفی نداریم که مثلا فرض یه شب تولدی، فرض یه مثلا یه جلسه شده آدم نخیر، نه اینجور نباشه. مقدمه بگیرید از امشبتون، حالتون، نمازتون، وضعتون، روزهتون، چه میتونید، چه کار میخواید بفرمایید، نمیدونم. از امشب، فردا، نماز پنجگانهتون مقدمه بگیرید برای فردا شب. بله، که میخواییم تشرف پیدا بکنیم انشالله به شب، به لیلت القدر فاطمیه. بله که بالاخره و شما باشید و عزیزان من، سروران ما، که شما در ما یه چیزی رو ایجاد بفرمایید. من که چیزی ندارم بخواییم به شما عرضه کنید، و هممون از دم یه آماده باش، یه زمین سازی، یه مقدمه گیری انشاءالله برای فردا شب. خداوند انشاءالله به حق اون لیلت القدر فاطمیه سلام الله علیها بر جان شما، بر سر شما، اسرار نظام وجود را تابان بفرمایید انشاءالله. هست بیشتر بفرمایید تا فردای غروب که نماز مغرب شب و بعد از نماز در خدمتتون باشید انشاءالله. و الحمدلله. بله همینجا، همین حسینی. و بعد از اون خیر دیگه میترسم که هم جلسه ای داریم، هم میترسیم خسته بشیم و دیگه از کار میفتیم.